الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته گفتگو شد که مسلمانی حکایت ظاهر دارد و ما در صدد قضاوت میان مسلمانان نیستیم، ایمان حکایت باطن است، نفاق رو به باطن در واقع مربوط دانستیم و شرک و کفر رو به اظهار شرک و کفر یا اظهار نکردن اسلام شناسایی کرد. به تعبیر دیگه گفتیم که برای مسلمان شدن شهادتین که عمل ظاهری است و قابل نسخه برداری است به دروغ، این رو نشانه اسلام دانستیم و یا مسلمان زاده بودن. امکان سوء استفاده هست. سوء استفاده به معنای این که به دروغ طرف اظهار اسلام کنه بده، اما هیچ چاره جز این نیست. اگر قرار باشه در جامعه مسلمانان با هم زندگی بکنن و همدیگر رو مسلمان بدانن، باید ملاک ظاهری قابل تشخیص و دستیابی داشته باشه و اگر هم شد قابل تشخیص و دستیابی و یک ملاک حسی ظاهری، خب علل قاعده میشه نسخه برداری. حکایت ایمان حکایت قلبه. کسی نمیتونه دیگری رو متهم بکنه به بی ایمانی، کم ایمانی. ممکنه ما یه چیزایی رو حس بکنیم ولی ملاکی برای ابراز قضاوت نداریم، و اگرم کسی علم غیب داشت او هم با این ملاک قضاوتی رو در جامعه تسری نمی. این یکی از اون حکمت هایی است که ائمه علیهم السلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در رفتارشون با مردم اصلا در صدد این نبودن که منافقین رو شناسایی کنن یا معرفی کنن، و کسانی از اصحاب میدانستند به اونها میگفتن نه، لو ندید، ابراز نکنید، اظهار نکنید. مثلا میدانستن که اینا تو قلبتشون چیکار میکنن، میگفتن نه اینجوری نمیشه، باید علنی باشه. خب دلیلش هم روشنه دیگه. اگه قرار باشه پنهانی های ما ملاک باشن، دل ما ملاک باشن، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. هر کس دیگری رو متهم میکنه و هر کس میاد از پنهانی دیگری چه به راست چه به دروغ خبر میده و اون رو ملاکی میکند، وجهی میکند برای مثلا سرکوبه. شما در تاریخ اگر ملاحظه کرده باشید در جنگ هایی که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاق افتاد، چون حضرت فرمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که جنگ های صدر اسلام جنگ های بر تنزیل بود. تنزیل یعنی همین قرآنی که نازل شده، مثلا بین مشرک و مسلمان، بین کافر و مسلمان. جنگ های امیرالمؤمنین علیه السلام بر تأویل است، یقاتل علی التأویل، بر تأویل می جنگند. یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف قرآن رو قبول دارن، این میگه معناش اینه، این میگه معناش اینه. از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام مسلمونا با هم می جنگند، زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم نه. خب حالا ببینید در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت با کسی نجنگیدن، به خاطر چی نجنگیدن؟ به خاطر کفر و شرک، به خاطر ظلم. ممکن یه کسی میخواد ظلم کنه، یه کسی میخواد به مردم ظلم کنه، حضرت میگن چون من حاکمم، اصلا یکی از وظایفم اینه که ظلم رو از شما رفع بکنم، دفع بکنم، اون میشه ظلم. اما هیچ وقت حضرت در جنگشون نگفتن ما داریم با کافران میجنگیم، با مشرکان میجنگیم. نه، بیعت کردن، بیعت شکستن، ظلم میکنن، سرکشی میکنن، اونم تازه آغازگر جنگ اونها. نمونه بارزش داستان کربلاست. دقیقا میفرمید داستان کربلاست. داستان کربلا آغازش بیعت نکردن امام حسین علیه السلام است، نه لشکرکشی و تأمین لشکر. بیعت نکردن، به دنبال بیعت نکردن اون قدرت حاکمه فشار میاره، کوفیان دعوت میکنن، حضرت دعوت کوفیان رو اجابت میکنن، یه سیر کاملا طبیعی. کوفیان منصرف میشن، حضرت هم میگن خب نداره ما بر میگردیم، میگن نمیشه. حضرت رو در کربلا میبرن، جنگ رو آغاز میکنن، اصحاب در میانه راه و در کربلا میگن آقا شروع کنیم بجنگیم، میگن نه، نایمدیم که بجنگیم، که ما کسی نایمدیم بکشیم. اونها تیر میزنن، تیرباران میکنن، در اون حدی که تیر به چادرها و تناب خیمه ها میخوره، میگن خب دیگه مثل که نمیشه. یعنی دیگه اون، شما اگه تاریخ رو بخونید، هیچ جای تاریخ غیر از این گواهی نمیدهد که آنچنان در واقع اونها در جنگ کردنشون مصر بودن که جای هیچ تردیدی دیگه نمونه. یه هر کسی دیگه بود میگو بابا خب آخه یه کاری هم شما بکنید دیگه، نه که دارن همش میزنن داغون میکنن. و عجیب اینه ائمه علیهم السلام از مسلمون ها کسی رو مشرک منافق اعلام نمی کردن که به جنگن. و عجیب اینه طرف مقابل ائمه علیهم السلام و سید الشهدا علیه السلام، اونها زبانشون به این جسارت به دروغ باز بود. شما از دین خارج شدید، شما کافرید، اینا خارجی هن، اینا کافرن، اینا فلانه هن، رافضی هن، از این حرف. اگه خاطرتون باشه جلسه گذشته عرض شد، اگر کسی به مسلمانی اتهام شرک و کفر بزند مسلمان نیست. یه چیزی به حکم شرعی پاکه، چیزی که ما نمیدانیم نجسه یا پاک، الان باش برخورد کردیم پاکه. شما جنسی از یه مغازه میخوانید پاک. اگر کسی چشم باطنش باز شد دیدین نجسه، اگه اومد حکم کرد این نجسه، میتونه از اون پرهیز کنه اگه چشمش باز شد، اما اگه حکم کرد این نجسه، این داره خلاف حکم دین حکم میده، خلاف حکم دین. میشه یه نفر به یکی توصیه کنه تو این مثلا غذا فروشی غذا نخور، حالا کثیف، حالا هر چی، اما نمیتونه بگه این نجسه. میگه آقا حکم شرع میگه نجس نیست. میگه باشه من میگم نجسه. چون اگر قرار بود که کسی بر این کار اولا باشد و شایسته باشد، اون ائمه علیهم السلام بودن که باید میامدن توی سوق مسلمین، توی بازار مسلمان را میرفتن، با چش باطن میدیدن، گفتن اینو نخورید، اونو نخورید، اونو نخورید، اونو نخورید. شما هم که رفتاری دیدیم به حضرت مثلا دعوت میکردن حضرت رو به اینکه با حضرت هم غذا بشن، همچی رفتارای دیدین از امیرالمؤمنین علیه السلام یا پیامبر اکرم؟ نه. لذا دقت بفرمایید چیزی که جلسه پیش نا پیش در ما در مقایسه با نجس و پاکی و حکم ظاهر و واقعیت باطن گفتیم، بد نیست اینجا این جمله رو بگیم. ببینید یکی از سختی‌های عبودیت، سختی نه کار صعبا، به معنی قبول، همین نقطه است اتفاق. قبول این که این نجس این پاک درسته برای کسی که عادت نداره، قبول نداره، سخته، درسته، سخته. یه نفر مثلا تو خارج زندگی کرده و مثلا نسبت به نجس پاکی فرض کن مقید نیست، یا یه چیزهایی رو که ما نجس میدونه اون نجس نمیدونه، حالا میخواد نجس بدونه، خب بهش سخت میگذره، اذیت میشه. حالا یاد گرفت خون نجسه، یاد گرفت این نجسه، اینجوری پاک میشه، همینا رو دونست. حالا میدونید سخت‌تر چیه؟ سخت‌تر اینه که حالا اگه این نجسه مالیده شده این رنور فلان، حالا شعر بهت میگه پاکه، حالا من نمیست بل نمی کنم، نه دیگه نمیشه. این سخت‌تر از هم و اتفاقا شیطان اینجا راحت‌تر میشینه. چرا؟ شیطان برای فریب از طریق دینداری راحت‌تر فریب میده. شما دقت کنید مسلمانان از راه دینداری امام حسین رو کشتن. یه آدم لاوبالی بیدین که ادعایی نداره که، امان از روزی که یکی با دین بشه مسلمانی بخواد بکنه. عرض شد خدمتتون به حکایت ظاهر که نمیشه قضاوت کرد که فلانی حجاب داره، حجاب شله، اون حجاب نداره، پس درجه ایمانش فلانه. من نمیدونم. بله به لحاظ حکمی داره معصیت میکنه، من درجه ایمانش رو تشخیص نمیدم. اصلا از من نخواستم. ببینید اینجا یه دفعه اخلاص و تفریط رخ میده. اگه ما بگیم کسی حجابش درست نیست، آقا اونو متهم نکن، میگه ای پس اونام خوبن، پس ما مثل اوناشیم. میگه من نگفتم تو مثل اوناشی. میگه ممکنه اونا بهتر از ما باشن. خب بله، پس ما این همه زور میزنیم، چادر سر میکنیم، پس او بهتر از ما ممکنه باشه. اون بهتر بودنش نه به خاطر چادر نداشتنشه، به خاطر چیز دیگریه. اونو تأمین کن، اونی هم که داری میخوای از دست بدی. خب نمیشه که. این ما اصلا ملاکی برای تشخیص نداریم، ملاکی که بتونیم به عنوان سند ارائه کنیم، غیر از حکم ظاهر. تو احکام دینی هم همینه، احکام شرعی هم همینه. فلانجا میگن تجسس نکن که نجس شده. نه من تجسس میکنم. غذا داریم میخوریم، یه گوشه مثلا چیزی نون یه دفعه لثه ما رو مثلا داخل دهان ما رو یه دیزه مثلا احساس میکنیم جراحتی داده، خراشی، یا مثلا یکم فشار رو هی تفحص میکنیم. یه تفحص نکن. نه من خیلی دیگه متدینم، تفحص میکنم. اگر احساس کردی خون آمده اقدام کن، احساس نکردی هی دستمال بذارم فشار بدم. بس این هاست یه مقدار کارو سخت. در احکام شرعی به این شکل، در قضاوت اجتماعی هم به این شکل بدید. چیزی رو از من نخواستم، راهی هم برش ندارم، همش هم دارم میکاوم که یه جوری قضاوت کنم. شما تو این جامعه اسلامی زندگی بکنید چقدر راحت زندگی میکنه آدم. تو این چقدر راحت زندگی میکنه. حالا ما که نعمت عجیب غریب داریم، مثلا دوربرمون همه فرض کنیم شیعن بر معزنه ها صدای اشهد و ان علی ان ولی الله و و و. ولی ببینید ائمه ما علیهم السلام کجا زندگی میکنن. جایی که حضرت مجبور بودن برن تو مسجدی بشینن که به پدرشون امیرالمومنین اهانت اونجا بشینن. بعد تو جامعه زندگی بکنن که فحش دادن و سب کردن امیرالمومنین علیه السلام واجبه. تو این جامعه باید زندگی کنن، تا وقت محبت کنن و هدایت کنن، راهنمایی کنن، گذشت کنن، اطعام کنن. شما فکر میکنید 25 سال خانه نشین امیرالمومنین علیه السلام از در نخلستونا برای چی آباد میکرده؟ ما اونقدر چیه داشتیم؟ حالا کدوم سخت داره؟ یه چیزایی رو خدا از ما نخواسته ما بار میکنیم به خودمون. به من چه مردم چی کارن؟ میخوای تجارت کنی دقت کن، میخوای تربیت کنی بچه تو رو چی دقت کن، اتهام زدن و ور رفتن و حالا عجیبه. ما حتی در نزدیکی خودمون این کار رو میکنیم. کافیه نفر نمازش شل و سفت بشه، دیر و زود بشه. کافیه یه نفر توی دهه اول مثلا 5 روز هیچ جا روزه نره. من نمیخوام بگم این خوبه یا اصلا کاری ندارم، یه نفر اینجور یا علی ببین چی میشه، شب احیا جایی نرفتی؟ اینجوری میخوام قضاوت کنیم نسبت به هم؟ وقت مشکل این اینه، هم او رو بد میدانیم و بد مینامیم، وقت بدتر از اونی که خودمون رو بالا میبینیم. اینا که اصلا ملاک نیست که. ببینید عمل واجب واجبه، حرام حرامه، ولی ما ملاکی برای تشخیص درجه ایمان کسی نداریم. چقدر ما تو این نقطه باید هی توقف کنیم، تذکر بدیم؟ چون دقت بفرمایید این هم یه بحث اعتقادی است به جانب عبودیت، هم یه بحث اخلاقی است به جهت تهذیب نفس، هم یه بحث حکمی فقهی شرعی است برای انجام واجبات و محرمات، ترک محرمات، هم یه بحث در واقع حالا به نوعی بگیم اجتماعی، تاریخی، سیاسی، هر چی، به عنوان اینکه آقا هر کسی در طول تاریخ مسلمان دیگری را متهم کرد او خودش متهمه که دشمنان ائمه علیهم السلام این کارو کرد و عرض شد خدمتتون، اتهامو میبنده و بعدم اقدام میکنه به کشتنه. شما تو تقسیم بیت المال دیدید امیرالمومنین بگه آن تو نور پیشونیت بیشتره، تو نماز شب خونی، تو ولایتت قوی‌تره، بیا از بیت المال بیشتر بدم؟ هم چیزی دیدیم؟ اما ندیدیم تو خلفای دیگه اومدن بیت المال رو چجوری تقسیم کردن؟ این فلانیه، اونم دوست ماست، این نمیدونم حامی ماست، فلان. دیگه از این واضح‌تر، از این ساده‌تر میشه اسلام رو و مسلمانی رو و حقیقت اسلام رو که ائمه علیهم السلام، از این راحت‌تر میشه دید؟ و اون وقت آدم اینجا کاملا حس میکنه کسانی که به شیعه میگویند مشرک، اونها دارن عملی خلاف مسلمانی و اسلام انجام میدن. اسلام که این دستوری نداده بلکه نهیم کرد. خب عرض به خدمتتون که پس این نکته رو انشاءالله متذکر هستیم که در عبودیت، در پرستش خدای متعال، تن دادن به حکم خداوند متعال کار سختیه به لحاظ پذیرش. اینطور که خاطرم هست امیرالمؤمنین علیه السلام ظاهراً به مقداد میفرمایند که بیعت کن با ابوبکر، در جو بلند میشه بیعت کن. شما میگین باش تو تاریخ بنویسن مقداد بیعت کرده ننویسن، به من هیچ ربطی نداره، تو میگی من میگم چش میشه عبودیت. خداوند پیغمبرش میگه این زنان رو اختیار کن، چش تاریخ هر چی میخواد بگه بگه. چون دقت کنید یک چیزایی تو تاریخ هست آدم وقتی برخورد میکنه خدا رحم کنه، اگه کسی در قلبش مریضی باشه فزاده هم الله و مرض، مشکل اون مریضی اولی هست. اگه من اومدم پیغمبر رو اینجوری نگاه کردم که او حق است، هر کاری خدا بهش گفته انجام میده، او رو بنده میبینم. این داستان رو شنیدین حتما که آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام اقرار کرد، حالا به همون قواعد فقهی که هست حضرت دستشو قطع کردن به دزدی و دستشو گرفته بود بالا، همجوری میرفت و فضائل امیرالمؤمنین سلام میگفت، میگفتش من رو امیرالمؤمنین پاک کرده، من رو قائد القره مهاجرین پاک کرده، من رو یعقوب الدین پاک کرده، من رو کی پاک کرده؟ حسنین علیهم السلام ظاهرا وقتی که میبینند میان پیش پدر میگن ما یه هم صحنه دیدیم، کسی خون از دستانش میچکید، جاری بود و همجوری داشت فضایل شما رو میگفت و اینها. یه منافقی میاد بهش یه چیزی میگه، میگه بیا اینم امیرالمؤمنینی که دوستش داشت. وقتی به امیرالمؤمنین السلام میگن آره ما کسی دیدیم اینطوری، ازت میگن برین بیارینش. بعد میارن ازت انگشتای اون میذارن کنار دستش، یه دست میکشن روش، میگن با دستش برمیگردن، دستو برمیگرده به وضع اولش. کسی که مریضه، خب بله بالاخره بعد تو وجودش این شمشیره یه جوری عجیب هم هست. ببینید شمشیر باشه تو تاریخ اسلام یکی ایرادی، صلح باشه یکی ایرادی، ولیعهد شدن باشه یکی ایرادی، اگه بخواد طرف مریض باشه دیگه مریضه دیگه. این در واقع امتحانیست برای من، من نمیدونم چیه حکمت. مگه به امام حسن علیه السلام اهانت نمی کردن؟ مگه نمی گفتن شما مؤمنان را خار کردی؟ مگه به امام حسن علیه السلام اعتراض نمی کردن که شما خارجی هستی؟ بابا مگه چقدر فاصله بین امام حسن و امام حسین علیه السلام؟ شما مسلمانی؟ حکمیت رو بپذیرن یه چیز، نپذیرن یه چیز، معاویه رو بکشن یه جور، نکشن یه جور، چیکار کنن؟ حضرت میفرمند من با شما چیکار کنم؟ بس هیچ صراطی مستقیم نیست. موقعی که من میگم بجنگید نمیجنگید، میگم نجنگید میجنگید. من امام شما هم، شما که امام من نیستید که. شما میگین حکمیت، میگم نه. فشار میارید در حد مرگ، میگم باشه. میگم باشه، میگین چرا پذیرفت؟ چیکار کنم پس؟ عبودیت اینجا خودشو نشون میده که من ببینم اون چه که خدا گفته آیا در وجودم به او راضی هستم یا نه. میریم سراغ اون روایتی که جلسه گذشته خدمتتون خوندیم که بفهم. بغض فرق میکنه تا اعلام. به من مثلا از دم دقت کنید، لابلاش این نکته رو گفتم. ببین شما حس میکنید یه نفر توی مثلا محله شما مغازه داره ولی کلاه برداره، آدم بدیه، آدم فاسقیه، درسته؟ مجازید برید اعلام کنید جار بزنید؟ نه. ولی میگین چون پس جار نمیزنم اعلام نمیکنم پس آدم خوبیه؟ نه. بله ببینید دو تا بحث رو ما تفکیک میکنیم. ما میگیم احکام ظاهری، مسلمانی حکمش ظاهریه، ما باید به ظاهر قضاوت کنیم. ما یاد نمیدیم به فرزندانمون که به دیگر مسلمانان بگن کافر. اونا به من میگن مشرک، ما نمیگیم کافر، ما نمیگیم مشرک. آدم لجش میگیره ولی نمیگه، چون به ما یاد ندادن، نگفتن بگین، اگه میگفتن میگفتیم، درسته؟ حالا اون تموم شد بحث ظاهر. حالا منم و سینه خودم و قلب خودم و درون خودم چه خبره این تو؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، استخوان در گلو، خار در چشم، یعنی چی؟ آخه همه کاره امیرالمومنین ظاهرش که حکایت از رضایت میداد به ظاهر، پس یعنی چی این استخوان در گلو، خار در چشم؟ یعنی تحمل دیگه، یعنی تحمل در اون اوج، درسته؟ که هیچی نگه، هیچی نگه، درست؟ حالا من میخوام حکایت باطنم رو درست کنم، ایمان درونیم رو درست کنم. ایمان که شوخی بر نمیداره، من باید شب اول قبل جواب بدم. حالا اگر به من معرفی شد من فهمیدم که این چقدر ظلم کرده به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، من بغض او رو از خدا طلب میکنم، روز به روز در سینم زیادتر، درست شد؟ حالا یه نفر اینو دوست داره، از سر جهل و نفهم نمیدونم. من باید به اون فوش بدم؟ با اون درگیر شم؟
نه.
مثلا ببینید سختی عبودیت این نیست که احکامش متشتته و متنبه، اینه که ما از اون اول از سر تسلیم وارد نشدیم. ببینید اگر مثلا یه فقیه حکم داده که، یعنی یه فقیه نده تا بیشتر، که مثلا رفتین توی مثلا کشور عربستان نماز بخونید پشت اونا، من لجم میگیره. ببین من میتونم نخونم، گفتن میتوانید بخونید، مثلا یکی بگه من نمیخونم، خب ابدن. اما بگه چرا همچی حکم میدادن، میگه تو فقیهی؟ میگه بس برای چی این کارو میکنه؟ حکم دادن پس نماز خوندن پشت اونها، پس لابد اونا نمازشون قبوله. ببینم اگه خدا گفت به شیطان اقتدا کن، میکنی یا نمیکنی؟ بله میکنن. اما گفت تو نماز اقتدا کن، گفت تو نماز اقتدا کن، نگو کار دیگه بکن. ببینید پدر مادر مگه احترامشون واجب نیست؟ مگه رضایت قلبی اونها اطاعته؟ حالا تو بعضی از ابعاد و اینها نه، به معنی که اونها حقن، اونها معصومن، اونها خط... من با بچه ها صحبت میکنم میگم اشتباه نکنید، شما نباید پدر مادرتون حرفایی که بهتون میزنن عین واقع باشه و با منطق فکری شما درست درات تا قبول کنید. این که هنری نیست که با هر کسی حرفو بزنه شما قبول میکنید. اگه یه نفر بیاد یه حرفی بزنه که همه عقلا میپسندن، حالا من قبول نکنم، واه من میدم تو زاویه اتهام، خب این که میپذیرم که. هنر اینه که پدر و مادر چیزی میگن و به معصیت رو دعوت نمیکنن، اما تو توجیه نیستی بپذیری. هنر اینجاست. ولی اونجایی که خب من میپذیرم که، خب میپذیرم که پدر لازم نیست که بگه، مادر لازم نیست بگه. خب حالا من میام تو جامعه اسلامی میگم به مسلمان ها مثلا آزار اذیت نرسون، اگه مسلمان همسایت اینجوری بود اذیت کرد اینجوری، اگه نمیدونم همسایت سنی بود اینجوری بود اینجوری کن، نمیدونم فلان، همه رو میگن اینقدر میگن، ای مثل که پس لهم شأنون، پس مثل که اونا یه درستی دارن. میگه این کارا کاری نداشته باش، تو کارتو بکن، مالک به همه مردم برس، یا برادر دینیتان یا نوع هم نوعتان در خلقه، هر کی میخواد باشه باشه، به حاکمی به همه برس، به همه رسیدگی بود. شما فکر کردید امیرالمومنین اسلام میرفت در خونه به یتیما سر میزده، به بیوه زن و به فلان، همه اینا مثلا شیعیان 12 امامی که مثلا هیچ کدوم از اعمال نم عبادشون ترک نمیشه اینجوری بودن؟ اگه اینجوری بخواد باشن که ائمه باید 7-8 تا دورشون باشن، باشون یه جلسه خصوصی بذار و با اونا فقط زندگی کنن، در جامعه بودن، کن فی الناس، تو مردم باش، اما ولا تکن معهم، اما با اونا نباش، تو مردم باش اما با اونا نباش. سخته، میدونید کجاش سخته؟ پذیرشش سخته، عمل خاصی نداری که، تا اینکه آسونتره که. اونا ملعونن؟ بله. هر کس اونها رو خوب بداند ملعون است، اونم ملعونه. پس اینجوری که همه سنی ها ملعونن، تو میدانی اونا چی میدانن چه نمیدانن؟ میدانی چی به اونا رسیده چی نرسیده؟ میدانی اینا اون کسی رو که خوب میدانن میشناسن این اونه؟ ول کن اصلا، چرا قضاوت میکنی؟ چون میبینید ما گاهی قضاوت میکنیم، میگیم، بعد میریم با 4 تا برخورد میکنیم، میبینیم کسی سنیه داره گریه میکنه، زار میزنه، تو عبادت یه حالاتی داره، بعد تعجب میکنیم، بعد میگیم با مسکی اصلا ما اشتباه داریم میکنیم، من که اینجوری قرار نیست عمل بکنم، چجوری به ما یاد دادن توی لعن؟ اول از عالمه، بعد آخرت ها به این و شایعت و بایعت و تابعت، به من چه کیا بودن؟ هر کسی که این کار کرده، هر کس که دفاع کرده، هر کس که حق امیرالمومنین السلام رو قصد کرده، هر کس که ظلم کرده، هر کس به این ظلم راضی شده، من لازم نیست بدونم که راضی شده که نشده. ملاک من در نفرین، غیر از اون افراد خاص که اسم بردن و یاد دادن، ملاکش بقیهش تبعیت و رضایت به اونهاست، من که تو دل کسی نیستم که، بدون اینجا صفت ما نیستم در درسته. تازه اینم نباید علانیه بکنن، تازه نباید روبروی او بکنن. شما میدونید اگه روبروی یه نفری که شیعه نیست شما اهانت کنید به خلفای اونا، این ممنوعه؟ اینو من کردن، خب تو فحش میدی، اونم فحش میده به سر رهبر تو، به امام تو،
تو دهن اونو باز کردی فوش بده. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. بذار آروم بگیره، چون اگر تو فوش بدی به اون کسی که او بهش متدینه، این فوش حق اون هست، ولی این زبان وامی کنه به کسی فوش میده که این حق نیست، تو زبان او را به ناحق باز کردی، نکن این کارو. نه اینکه به من اگه بگن میخواد دعوت کنی، برو پای او رو بشور، نوازشش کن، لباساشو بشور، میگم چشم. اگه گفتن نه این کارو نکن، هر چی گفتن میگیم چشم. این ایش سر دقت کردی به این عرصه‌ها کاملا با هم جداست، ولی اگه بخواید شما تحقیق کنید اذیت میشید، باید یه کتاب بنویسید، اما تسلیم باشید اذیت نمیشید. آدم جایی که نمیدونه چه رفتاری باید بکنه که خودش رفتار ابداع که نمیکنه، که صبر میکنه تا مولاش بگه چیکار کنه. این یکم سخت میشه. بفهم این که ما نگاه به ظاهر بکنیم، قضاوت نکنیم، با ظاهر پیش بریم، این میخواد ما رو به کجا سیر بده، به کجا برسونه در واقع. ببینید ما این بحثمون البته بحث در حاشیه بحث ها، ولی خودش بحث مهمیه، چون مثلا یکی از گذرگاه های سخت بحث توحید و شرک و اینها با این روی کردی که در واقع اتهام میبندن به تشیع همین نقاطشه. همین جاست که سوال الان کردن، سوال میکنن، اینجا این مقدار آدم توی اون باورهای شخصیش یه دفعه میبینی که نمیتونه جمع بکنه دو طرف رو. ببینید حضرت اسلام رو تعریف میکنن، نمیگن الاسلام هو الصلات، الاسلام هو الزکات، الاسلام هو الحج، میگن الاسلام هو التسلیم. اسلام خیلی ساده است، یه چیز بیشتر نیست. وقتی خواستی مسلمانی کنی، مسلمانی واقعی رو داریم میگیم، بیا پیش اون که فرستاده خدا بگو من در اختیارش بود، این شد مسلمانی. اگه من رفتم خدمت امیرالمومنین علیه السلام گفتم آقا من در اختیار شما، حضرت تا شب به من چی نگفتم، من یک مسلمان تمام عیارم. اما از اینجا کم کم از مسلمانی تمام عیار میخوام یه دفعه تخطی کنم. مثلا بعد از ظهر میشه میگم که یا امیرالمومنین از صبح ما گفتیم در اختیار شما، هیچ کاری به ما نمیگین. این اولین خطا. فرمانو کی باید بده؟ مولا. تو که نباید مولا رو به فرمان دادن بیاندازی که، نه؟ او باید بده. فردا شد به من چی نگفتن؟ پس فردا شدی چی نگفتن؟ میبینم ما ده نفری رفتیم گفتیم یا امیرالمومنین در خدمتیم، به این گفتن نماز شب بخون، به این گفتن برو به فقرا برس، به این گفتن فلان کن، به این به نه نفر به من چی نگفتن. ده شب همینجوری ما الله وایسادیم. بابا این که نشد یا امیرالمومنین، ما آدمیم یه چیزی به ما بگیم. بابا تمام امتحان تو این بود که در کنار این نه نفر ببینن تو میتونی صبر کنی، آماده باش وایسی، هیچ کار نکنی. احد یادمون بیاد، جنگ احد که چی ما تو این تنگ همینجوری الله وایسادیم، تموم شد جنگ، الان دارن میرن غنایم جمع میکنن. مثل که یادشون رفته بیان به ما بگن جنگ تموم شده. ببخشید لا تأخذ او سنتون ولا نوم، یا نستجیرو لا تأخذ او سنتون ولا نوم. ما فکر میکنیم امیرالمؤمنین، ما فکر میکنیم ائمه بودن اسلام یادشون میره به ما یه کار بگن، یادشون نمیره. یه گریز اینجا بزنیم، یکی از دوستان دبیرستان از این سوالو چند بار چند نفر کردن، من یه دونش رو یعنی با نگاه به یه دونه از اونها دارم این خواهد بدنم. اومده بود گفتگو میکرد، بعد میگفتش که با یه حال خوشی میگفت و آقا زمان غیبت ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم، امام زمان علیه السلام راضی بشن، اما چه چیزی رضایت امام زمان علیه السلامه، چه چیزی امام زمان از من میخوام. بعد وقتی قشنگ سوالشو گفت، من سوالشو تکرار کردم، گفتم پس تو دنبال اینی که ببینی وظیفت چیه، دنبال اینی که امام زمان از تو چی میخواد، دنبال این هستی که بینه امام زمان به تو چی گفته؟ گفت آره. خب چون من میپرسی، اگه من به تو بگم که من دارم به تو میگم چی کار انجام بده، من اگه بخواهی بفهمی امام زمان از تو چی خواسته، از کی باید بپرسی؟ فکر کن خب بعد از امام زمان بپرسم دیگه. خب برو بپرس. خب آخه اینجوری که جواب نمیدن که. گفتم امام زمان علیه السلام میشنود یا نمیشنود؟ میشنود. گفتم جواب سوال شما رو بلدی یا بلد نی؟ بلده دیگه لابا. گفتم اگر یه چیزی وظیفه تو باشد او به تو این وظیفه را میتواند برساند و میرساند یا نه؟ گفت بله هم میتواند و میرساند. چون اگه قرار شد وظیفه من باشه، ببینی یه مولایی به رعیتش میخواد بگه وظیفه تو اینه، وظیفه الهی تو. خب اگه نگه که خب این اصلا مولا باید وظیفه رو بگه دیگه. به نظر میاد اگه این اتفاق بیفته نستجیر بلا مولا در گفتن اون وظیفه کوتاهی کرده دیگه. مثلا رسول خدا قراره به مردم بگه نماز بخونید، نمیگه. قراره بگه، خب بگیم دیگه. خب گفتم امام زمان علیه السلام میتواند برسونن؟ گفت آره. گفتم اگر وظیفه باشه میرسونن یا نه؟ گفت بله. اون مشکل چیه؟ گفت چیزی نگفتن. گفت خب چیزی نخواستن. گفت نه من یه چیزی خواستن، من نمیدونم. گفتم اینجا خرابه. اگر امام زمان علیه السلام به تو بخواد بگه یه چیزی واجبه، میگه غیبته. اگه برم بهش بگم لو میرم. خب بخواد یه جوری به تو میگن دیگه، از کجا فهمیدی نماز به تو واجبه؟ بخواد یه طوری به تو میرسونن. از این منطق که نمیتونست در بره، اما دوست داشت یه کاری بکنه. گفتم ببین تو دوست داری یه کاری بکنی تا نشون بدی تسلیمی و داری وظیفه انجام میدی، درسته؟ حالا اگه او بخواد تو کاری نکنی، بعد از امام حسن علیه السلام مردم بودم چی سید و شهدا علیه السلام، گفتن آقا قیام کنیم. اون داستان صلح که تمام شد قیام کنیم، حضرت گفتن نه بشینید تو خونتون تکون نخورید، هیچ کار نکنید، هیچ کار نکنیم، نه نکنیم. ما فکر میکنیم همیشه یه کاری کردن دینداریه. خیلی موقع یه کار نکردن دینداریه. ببخشید معذرت میخوام، این تفاوت اسلام علوی و عمریست. اسلام علوی کار نمیخواد بر ما بار کنه، اسلام عمری بار میکنه. آیه رو بخونید، یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. روایت در ذیلش حضرت فرمودن، چند تا روایت داریم، یرید الله بکم الیوس، خدا برای شما امیر المؤمن نخواسته، ولا یرید بکم العسر، برای شما فلانی و فلانی رو نخواسته. حالا به نماز تراویح بخونید، به خودتون خفه کنید. بنده ای تو سر نماز در سوره قل هو الله بخونه اینقدر ثواب داره، حالا برو بقره بخون، برو سر نماز دیگه ما ختم قرآن کن. من نخواستم اینو، اون که من خواستم انجام بده. نمیخوام به جنگی، میخوام به جنگ. نمیخوام چجوری به تو بگم نمیخوام؟ وقت ما اینجوری میشیم مزاحمت برای ولی الله، زحمت برای ولی الله. واقعا زحمت میدیم، اذیت میکنیم. ببینید توی کارهای دینیمون همینطوری، توی تربیت بچه هم میکنم، توی ارتباط با خیشان هم میکنم، دخالت میکنم توی اموری که اصلا به ما نگفتن دخالت کنیم. یه بار یکی از پدران یکی از این دوستانی که ما تو مدارس در خدمتشون بودیم زنگ زدن، گفتن فلان یه مشکلی برای یکی از آشناهای ما پیش آمده. من به دلم افتاد به تو بگم، مثلا هر جور گفتم والله چشم، هر جور سلام میدونی. گفت مشکل مالیه. گفتم والله همه جور مشکل احتمال بود به ما مراجعه بشه این قسمتش، ولی حالا شما به دلتون افتاده، من نه نمیگم حالا، ولی چشم. خلاص یه قراری گذاشتیم، بعد از مشکل فقط ما نبود، گرفتاری دیگه هم بود و انواع اقسام گرفتاری رو کاری نداریم. اتفاقا تو همین مجلس هم قرار گشتیم، دست که ساعت 9:30 شبی بود، بعد یه جلسه ای آقا تشریف آوردن و ما هم نشستیم و صحبت کنیم و ما که نمیشناختم اون آقا رو. شروع کرد گفتش که من یه مشکلی دارم. گفتم که حالا من که اون حاج آقای فلان گفتن چش بری بفرمید ببینیم چیه. محسن، یعنی محسن از من سنش بالاتر بود، شاید مثلا بگیم 10 سال بالاتر. مشکلش با پدرش، پدرش خب مسن بود، مشکل داشت، نه اینکه زمین گیره. گفتش که ما هر جوری خلاصه با این پدرمون خدمت میکنیم، هر چقدر لطف میکنیم، نتیجه برعکس میبینیم. من نمیدونم ریشه مشکلم کجاست. میدونم که مشکلات آدم یه ریشه داره، ولی من هر چی میخوام ریشه مشکلم رو پیدا کنم پیدا نکردم. ببخشید نفهمیدم، نگو پیدا نکردم. بعد جالبه، من جمله رو این گفت. بعد گفتش که من پیش فلان آقا رفتم از علمای خیلی بزرگ، خب به من ذکری دادن، گفتن این ذکر رو اگه اینجوری بگی مثلا مشکلت رو میبینی ریشش کجاست. من رفتم این ذکر رو گفتم و مثلا حالا هر چقدر طول کشید یه دفعه پرده از جلوی چشم رفت کنار. حالا این قسمت که من دقیق یادم نیست، دیدم من توی مثلا کوچه‌ام، مثلا پدرم هم هست سر کوچه یا مثلا دم خونی همچیدی با یه فاصله ای، به من فهمودن، به من فهمودن که پدرت رو مثلا یه تعبیری که نمیخوام این رسیدگی بکن ولی توجه داشته باش، مثلا یه همچیز گفتی رفت کنار نسی پرده، من دیدم به من فهموندن دوباره پرده برد. وقتی این داشت میگفت من تایی دادم، گفتم عجب، این اومده میگه من این ذکر رو گفتم پرده رفته کنار، مشکل رو من دیدم، حالا اومده پیش من که هفتش تا لاف کرسی هم جلو چشم منه، من میخوام به این بگم مشکل چیه. عجب دنیاییه. یکم بسپسه شدم میگم اون ذکره چیه، ولی خیلی جلو خودم رو گرفتم، گفتم به چه درد من میخوره، این ذکره رو بلده به اینجا رسیده، حالا ما ببینیم تایی قضیه چی میشه. اگه قرار من ذکری بلد بشم میگفتن لابد دیگه. بعد ما رفتیم با پدرمون نمیدونم محبت کردیم، بدتر شد، دوباره رفتیم ذکر رو گفتیم، دوباره پرده رفت کنار، دوباره به من نشون دادن. یادم نیست گفت 9 بار یا 13 بار در طول 2 سال هی مرتب ما به این ذکر متوسل میشدیم، پرده میرفت کنار، به انواع مختلف به ما نشون میدادن به پدرت ما همین کار میکنیم بدتر میشه. من گفتم بهش که تمام شد صحبتش، گفتم والا شما که اصلا داستان به عکسه، حالا شما به ما یاد بدیم ما چجوری پرده رو بذاریم کنار ببینیم. من 2 تا چیز به ذهنم میاد، حالا به شما عرض میکنم. یکی این که اون چیزی که شما فرمودید پرده رو زدن کنار دیدین، من اون چیزی که ایشون دید الان یادم نمیاد، ولی اگر من یادم بود میگفتم شما بلافاصله این استنباط رو میکردید. گفتم توی این دیدن من چیزی که فهمیدم اینه که خیلی وضوح هم داره، اینه که به شما گفتن که برای پدر تو داشته باش، ولی تو همه اینا این دوری بود، به اصطلاح دوری، نزدیک نشو، ولی شما همواره رفتی نزدیک شدی، مثلا رفتی تو زندگی اون آورده تو زندگی این کارو کردی، اینا همش میگه دور نگه دار و ادب کن و برس. بعد گفت ای عجب، اصلا من توجه نکردم، همه مشکلات ما از همینجا ناشی میشه. بعد گفتم نکته دوم، من خواستم عرض کنم شما که ذکر گفتین خدای مشکل رو نشون بده، خب چرا ذکر گفتین بگین خدای مشکل رو نشون بده، بگین خدای راه حل رو نشون بده، یا خدای راه حل رو به من خلاصه توفیقشو بده، خب مشکل رو بدونم به چه درد میخوره. بعد آره نکته جالبیه، ببینید یه اتفاقی باید بیفته، یه کسی باید بیاد خدا به من نشون بده بگه ببین، چون ببینید تو هر برخورد و سوال و جوابی اینو عنایت کنید، وقتی از من کسی سوال میکنه من باید حواسم جمع باشه، سوال او برای من یه درسه، او فکر میکنه من جواب او رو دارم میدم، ولی من دارم جواب یه چیزی خودم یاد میگیرم این وسط، باید حواسم باشه. وقتی من به یه دانش آموزی میخوام تذکر بدم انگار دارم به خودم تذکر میدم. اگه یه دانش آموزی میاد میگه آقا من تو زندگی چیکار کنم برنامه منظم بشه، یعنی دولتی فکر کن چیکار کنی برنامه منظم بشه. اگه یه نفر اومد گفت دولتی من چیکار کنم از وقتم استفاده کنم، یعنی دولتی تو از وقتت استفاده نمی کنی. این همش پیام ها برای منه، خب چرا از من این سوالو میکنی؟ توی تعبیر خواب دقت کنی، یکی از قواعدی که تعبیر خواب داره اینه که این خواب رو برای کی نقل میکنه. وقتی نقل میکنه اون کسی که این خواب براش نقل شده یه تعبیر برای اون داره. من گفتم خدایا چی شد این سوال از من کرد؟ خب من که اصلا بلد نیستم یه کسی که مثلا ده بار فرض کن پردن جدو چشش رفته کنان مشکل رو دیده، خب من چیکار میتونم واسه این بکنم؟ تو چی میخوای نشون بدی؟ میخوای نشون بدی که اگه ذکرم بلد بودی حقایقم میدیدی بازم عرضه نداشتی؟ خدایا تسلیم قبول دارم. خدایا به من میخوای بفهمونی اگه مشکل تو ریشهشو میگفتم راه حلشم میگفتم معلوم نبود بتونی حل کنی. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.